أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در باب مقدمه حرام، نظر محقق خراسانی و نیز نظر محقق عراقی مورد بررسی قرار گرفت. گفتم چی؟ محقق حائری. بله براش عرض به حضور شما، هم تفصیلی که آقای آخوند در این مسئله دادند و هم تفصیل مرحوم حائری مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی که متوجه این دو تفصیل شده به نوعی بیان شد. یه تفصیلی هم محقق نائینی در باره مقدمه حرام دادن که تا حدودی نزدیک به تفصیل محقق خراسانی است، اما در عین حال تفاوت هم دارند. این نظر رو هم ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دیم و سپس جمع‌بندی نهایی از بحث مقدمه حرام خواهیم داشت. مرحوم نائینی مقدمه حرام را تقسیم به سه قسم کرده. در دو قسم می‌فرماید مقدمه حرام حرام نیست، ولی در یک قسم عرض به حضور شما، در دو قسم میگه مقدمه حرام حرامه، در یک قسم میگه مقدمه حرام حرام نیست. خوب دقت کنید. اما اون سه قسم عبارتند از: یک، میفرماید برخی از مقدمات حرام به گونه ای هستند که بین مقدمه و ذل مقدمه چیزی واسطه نیست، حتی اختیار فاعل و اراده فاعل دخیل نیست. مثلا اگر کسی اتیان به مقدمه بکند، قهرن ذل مقدمه در خارج تحقق پیدا میکنه، به نحوی که امکان ترک ذل مقدمه از ناحیه مکلف نیست. یعنی مقدمه علت تامه ذل مقدمه است، این مقدمه علت تامه ارتکاب حرامه. همونه، حالا عرض میکنم، این حالا بیان ایشونه، این همون به اصطلاح قسم اوله که محقق خراسانی گفتن. مثلا شخص میداند که اگر داخل در فلان مکان بشه قهرن ارتکاب حرام محقق میشه، دیگه امکان این که از حرام فاصله بگیره و دور بشه وجود نداره. مثلا فرض کنید کسی وارد یه مکانی میشه، میدانه اینجا مثلا کسانی هستن و اشخاصی حضور دارند که نفس ورود در اون جلسه مثلا جلسه فسق و فجوره، جلسه شرب خمره، میداند که ورود در این جلسه به معنای ارتکاب حرام یکی از محرمات، نفس حضور در جایی که شرب خمر میشه یا ملازم با نظر به اجنبی است و امثال اینها. خب اینجا دیگه ورود در این مکان بدون اینکه برای این شخص اختیار و اراده ای برای ترک حرام باقی بگذارد مساویه با ارتکاب حرام و این علت تامه تحقق حرام. محقق نائینی می‌فرماید این قسم از مقدمه قطعا حرامه، منتها حرمت این قسم از مقدمه را حرمت نفسی می‌داند نه غیری، چون می‌گوید نهیی که بر ذل مقدمه وارد شده حقیقتا نهی از مقدمه است، چون اونچه مقدور مکلف خود مقدمه است نه ذل مقدمه. مثلا نهی از جلوس با اهل شرب خمر و حضور در مجلس شرب خمر شده، لا تحذر مکانن یشرب و فیهل خمر، مثلا یه همچین نهی وارد شده، در مکانی که شرب خمر میشه حضور نداشته باش، در مجلسی که شرب خمر میشه حضور نداشته باش. خب شخص قبل از این که وارد این مکان بشه اختیار داره، اراده داره جلوی ارتکاب حرام را بگیره، ولی ارتکاب حرام و حضور در مجلس قضایی متوقف بر دخول در این مکانه، مقدمه اون حرام دخول در این مکانه، این میتونه داخل نشه، ولی وقتی داخل شد دیگه قهرن حرام محققه. خب اگر نهی از حضور در مجلس قضایی میشود این در واقع نهی از دخول در این مکانه، چون اون چه مقدور مکلف است دخول و ورود در این مکانه، ولی وقتی وارد شد دیگه حضور در اون مجلس به صورت قهری اتفاق میفته، دیگه امکان مخالفت نیست، پس ذل مقدمه مقدور نخواهد بود. مقدمه مقدوره، ذل مقدمه مقدور نیست، لذا نهیی که به ذل مقدمه خورده در واقع نهی از مقدمه است. بر همین اساس ایشون میگه حرمت مقدمه در این قسم حرمت نفسی است، یعنی همون نهیی که به ذل مقدمه خورده عیناً منتقل میشه به مقدمه، چون اونه که الان مقدوره، ذل مقدمه دیگه مقدور نیست بعد از تحقق مقدم. این حرف اشکال داره، حال اشکالشو بعدم میگیم، ما فعلا داریم نقل میکنیم، با تعجب داری نگاه میکنی، به هر حال این حرفیه که محقق نائینی گفته. قسم دوم مقدمه ایست که بین اون و ذل مقدمه اش اختیار فاعل و اراده فاعل واسطه است، یعنی اگر کسی این مقدمه رو فراهم کنه به نقطه ای میرسه که هنوز اراده و اختیار دارد که ذل مقدمه را انجام بدهد یا انجام نده. خب در مقدماتی که واسطه‌ای به نام اراده و اختیار فاعل با ذل مقدمه هست، دو حالت متصوره: تارتن قصد مکلف از اتیان به مقدمه این است که به حرام برسه، اصلا مقدمه رو اتیان میکنه که حرام رو مرتکب بشه تا ذل مقدمه رو محقق کنه، و گاهی قصد مکلف از اتیان به مقدمه وصول الی الحرام نیست. اگر مکلف مقدمه را اتیان می کند و قصد او این است که به ذل مقدمه حرام برسد، این مقدمه حرامه. تردیدی در حرمت مقدمه به قصد توسل به حرام نیست. منتها محقق نائینی یه تردیدی پیدا کرده در نفسی بودن یا غیری بودن این حرمت. اصل حرمت را پذیرفته اما میگه ما نمیدونیم، یعنی مردده در این که این حرمتش حرمت نفسیه، یعنی همون نهی متعلق به ذل مقدمه حقیقتا متعلق میشه به عرض به حضور شما ذل مقدمه به مقدمه، یعنی سرایت میکنه، حالا باز فرق میکنه با قسم اول. این تیکه رو دقت کنید، ایشون تردید داره در این که حرمت مقدمه به خاطر سرایت حرمت از ذل مقدمه است که در نتیجه حرمتش میشه حرمت غیری، یا اینکه حرمتش به خاطر تجری است که فی نفسه متعلق نهیه. ببینید کسی که یه مقدمه ای رو اتیان میکنه، اونم به قصد این که حرام برش مترتب بشه، هرچند حرام هم مترتب نشه، این نشون دهنده طینت ناپاک اوست. کسی که میره دنبال مقدمات حرام و قصدش هم اینه که حرام را مرتکب بشود، این معلوم شه آدمی است که سوء سریره داره، این بناش اینه که با خدا مخالفت کنه، ولو موفق به انجام حرام هم نشه. اگر حرمت نفسی برای چنین مقدمه ای ثابت شود، از باب تجری این میشه یک حرمت نفسی. پس وجه تردید محقق نائینی معلوم شد، چون مردد بین این که آیا حرمت این مقدمه از ذل مقدمه سرایت کرده تا بشه حرمت غیری، یا خودش این عمل ارتکاب مقدمه به قصد تحقق حرام از باب تجری حرامه. اگر این باشه این میشه حرمت نفسی. قسم سوم مقدمه ایست که بین اون وزل مقدمه واسطه اختیار و اراده فاعل وجود داره، یعنی به محض ارتکاب مقدمه این چنین نیست که تحقق پیدا کند ذل مقدمه بدون دخالت اراده این شخص مکلف. او میتواند حتی پس از آن که مقدمه را فراهم کرد اراده عدم انجام حرام رو بکنه، اراده او باقی هست برخلاف قسم اول. ولی قصد او از ارتکاب این مقدمه توسل به حرام نیست. مثلا معامله می کند انگور را به کسی که خمر می سازه و قصد او این نیست که او بره خمر بسازه، این میخواد معاملهشو بکنه پولشو بگیره، کاری به این نداره که او این خمر رو بسازه یا نسازه. حالا این البته با قطع نظر از این که خود بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرن را ما حرام ندانیم، چون ممکنه خود این عنوان فی نفسه حرام باشه، اونو ما میگیم نه، نفس فروش انگور به عنوان مقدمه مثلا ساختن خمر از ناحیه کسی که قصد او این نیست که خریدار خمر بسازد، این میتونه دوایی مختلف داشته باشه. به هر حال پس در قسم سوم مقدمه اتیان می شود بدون اینکه واسطه ای باشه، ببخشید مقدمه ای مرتکب می شود بدون اینکه قصد او از ارتکاب مقدمه توسل به حرام باشه و واسطه بین مقدمه و ذل مقدمه هست، یعنی اراده و اختیار مکلف هنوز به قوت خودش باقی است. اینجا ایشون می‌فرماید که چنین مقدمه‌ای حرام نیست، چون همون دیگه چون موجبی برای حرمت اون نیست. موجب حرمت یکی از این دو چیزه، یا باید این مقدمه علت تامه وقوع حرام باشه مثل قسم اول که قهرن اینجا این مقدمه علت تامه وقوع حرام نیست، چون هنوز اراده داره میتونه ولو مقدمه رو فراهم کرده اما حرام را ترک کنه و انجام نده. و موجب دوم برای حرمت اینه که این عمل را به قصد تحقق حرام انجام بده، که اون وقت یا حرمت غیری پیدا کند از باب سرایت حرمت از ذل مقدمه به مقدمه، یا حرمت نفسی پیدا کند از باب تجری، در حالی که اینجا هیچ کدوم اینا نیست، چون اصلا قصد توسل حرام نداره. این قصدش این نیست، از قصدش از ارتکاب مقدمه این نیست که اون حرام در خارج محقق بشه. پس قسم سوم حرام نیست. ملاحظه فرمودید محقق ناینی مقدمه حرام رو تقسیم کرد بر سه قسم. در قسم اول و دوم فرمود مقدمه حرامون، اما در قسم سوم فرمود حرام نیست. البته حرمتی که در قسم اول برای مقدمه ثابت کرد یه حرمت نفسی است. در قسم دوم هم مردد بین حرمت نفسی و غیری. در قسم سوم هم که اساساً فرمود این مقدمه حرام نیست. این بله کی بله، حالا ما بناهن الان کلام ایشونو بررسی میکنم. این اجود و تقریرات جلد یک صفحه 361، این محصل کلام محقق نائینی و تفصیلی است که ایشون در مورد مقدمه حرام ذکر کرد. بفرمایید شما. حالا اون بحث کل اون اجازه بدید، حالا یه وقت سر فرصت ما عرض میکنیم ایشالله. اما این محل اختلافه که اصلا آیا تجری حرام هست یا نیست. ما عقیده، یعنی ما بسیاری از ما اهل تحقیق نظرش اینه که تجری حرام نیست. حالا اونم همینطور. اون حالا به خاطر بعضی روایات داریم که مثلا اگر کسی نیت خیر داشته باشه، بنای بر این داشته باشه کار خیر بکنه، خدا از باب فضل به همون نیت خیرش ثواب میده. اون تفضله، ولی اونجا هم استحقاق نیست. اینجا هم میگیم استحقاق نیست. دو تا بحثه، یکی بحث استحقاق عقوبت و مثوبته، اون ما رو قاعده میگیم در باب تجری و انقیاد استحقاق عقوبت و مثوبت نیست. نه فعل کاری نکرده باشه، برای چی حرام باشه؟ استحقاق عقاب بر معصیته. معصیت چیه؟ معصیت یعنی فعل غیر مورد نظر خدا، کاری که مورد نظر خدا نیست، کاری که مبغوض عند المولاست. خب آیا اینجا کسی که مثلا میخواد حرام انجام بده ولی حرام مرتکب نشد، این شربت رو بر میداره میخوره به قصد اینکه این یک شرابی باشه و عرض به حضور شما او مثلا مست بشه، اما میخوره میره شربت آلبالوه مثلا. خب اینجا این کار حرامی کرده، یعنی به این آقا بگن آقا اینو اگه اینو ببرن اندل اغلا چوب کتک بزنن، میگن آقا چرا داری میزنی؟ میگن چون شربت آلبالو خورده. یا میگه اگر بگی میخواست این کارو بکنه، میگه حالا که نکرده، بله میخواست این کارو بکنه، این معلومه چه آدم بدذاتیه. خب همون قبح فاعلی و سوء سریره ازش کشف میشه. در مورد انقیاد هم همینطوره. انقیاد استحقاق ثواب نمیاره، کاری نکرده، ولی خداوند تبارک و تعالی تفضلن برای کسانی که نیت خیر و عمل خیر رو میکنن، نیت خیر میکنن، برای اونها ثواب قرار داده. اما سخن محقق نائینی محل اشکال و تأمله. خوب دقت کنید، حالا باید بررسی کنیم ببینیم فرمایش محقق نائینی تمام هست یا نیست. ایشون در قسم اول فرمود اگر مقدمه علت تامه حرام باشد، این به این معناست که دیگه واسطه‌ای به نام اراده و اختیار نیست، لذا نهی از خود حرام در حقیقت متعلق میشه به مقدمه، یعنی حقیقتاً اون چه متعلق نهی است مقدمه است، چون مقدمه مقدوره، ذل مقدمه در این فرض دیگه مقدور نیست. این کلام نادرسته، چون هرچند ذل مقدمه مقدور بی واسطه نیست، اما مقدور با واسطه که هست. خود محقق نائینی در موارد متعددی تصریح کرده به این که مقدور با واسطه مقدورن، فرق نمی کنه اگر چیزی با واسطه مقدور بود اونم خودش مقدوره. پس نمیتونیم بگیم چون ذل مقدمه مقدور نیست پس نهی نمیتونه بهش تعلق بگیره و اون رو منتقل کنیم به مقدمه که منشأ و سبب محسوب میشه. نه، نهی به ذل مقدمه به قوت خودش باقیه چون مقدور با واسطه است. این عرض به حضور شما از جهت تعلق نهی و حرمت به مقدمه. بنابراین از این جهت مقتضی برای حرمت مقدمه نیست. اما قول به حرمت مقدمه قسم اول از مقدمه در واقع مبتنی بر پذیرش ملازمه است. ما گفتیم اگر ما ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو پذیرفتیم، در باب مقدمه حرام هم میپذیریم. اما اگر ملازمه را در باب مقدمه واجب انکار کردیم، اینجا هم قائل به حرمت نمیتونیم بشیم. ما اونجا در باب مقدمه ای که علت تامه واجب باشه این حرف رو رد کردیم، گفتیم ملازمه ای وجود نداره. قهرن در باب مقدمه حرام هم همین حرف رو دیم. لذا قسم اول از مقدمه حرام نیست. اما قسم دوم، ایشون فرمود مقدمه ای که قصد توسل به سبب اون مقدمه به حرام باشد این حرمت داره، منتها مردد بود بین نفسی بودن و غیری بودن. خب ما بیایم ببینیم آیا این دو نوع از حرمت میتونه نسبت به این مقدمه ثابت بشه یا نه. حرمت غیری نسبت به این مقدمه ثابت نیست. دقت کنید، کسی مقدمه ای را انجام داده، بعد از ارتکاب مقدمه هم هنوز اراده دارد، میتونه ترک بکنه ذل مقدمه حرام را. خب معنای حرمت غیری نسبت به این مقدمه اینه که ما بگیم از حرمت ذل مقدمه و خود حرام یک حرمتی سرایت کنه به مقدمه. خب این خودش اول بحثه. ما در باب مقدمه واجب، اگر قائل به ملازمه بشیم و بگیم چنین مقدمه ای واجبه، اما اینجا نمیتونیم بگیم این مقدمه حرامه. چرا؟ احسن، چون حتی اگر این مقدمه را انجام بده و قصد توسل به حرام هم داشته باشد، باز یه عامل دیگری هنوز باقی است به نام اراده. اینطور نیست که قهرن و ضرورتن بعد از این مقدمه حرام محقق بشه، نه، حتی این مقدمه رو هم اتیان میکنه اما باز قدرت داره حرام را مرتکب نشه. پس حرمت غیری نسبت به این مقدمه ثابت نیست. بیایم سر حرمت نفسی. اگر کسی یه مقدمه ای رو انجام میده، مثلا همون مثالی که زدیم، خمر میفروشه به قصد این که اون خریدار بره شراب بسازه، خب انگور میفروشه، بله انگور میفروشه به قصد این که اون خریدار بره شراب بسازه. خب الان این مقدمه یعنی بیع عنب، باز المقدمه یعنی ساختن خمر، واسطه ای بینشونه، اون واسطه چیه؟ اراده و اختیار. میتونه حرام محقق نشه، میتونه بشه. خب اینجا اگر بخواد حرام محقق بشود، متوقف بر چیه؟ یعنی همه این مقدمات باید محقق بشه، بعدش هم اراده حرام بشه، بعد اون حرام خارجن صورت عینیت به خودش بگیره. خب این مقدمه خودش که حرام به دنبالش نیامده، تنها چیزی که هست این همون سوء سریره و خبث باطنی اوست که میخواسته به نوعی مخالفت با خدا واقع بشه. تجری محسوب میشه ولی اصل تجری حرام نیست. اگر بخوایم به حرمت این مقدمه حکم کنیم، این مبتنیه بر این که ما برای تجری حرمت نفسی قائل بشیم، ولی این محل اشکال. پس نه، حرمت نفسی برای قسم دوم مقدمه ثابته، نه حرمت غیری. اما عرض به حضور شما قسم سوم، یعنی مقدماتی که قصد ترتب حرام از اون مقدمه نشده و بعد از تحقق اون مقدمه اراده و اختیار از بین نمی رود، خب این همونطور که ایشون فرمودن حرام نیست، چون ملاک و معیار و دلیل و وجهی برای حرمت وجود نداره. برای چی ما اینجا حکم به حرمت بکنیم؟ حرمت دو سبب میخواد در اینجا، یا باید طبق نظر محقق ناینی این مقدمه علت تامه حرام بشه که اینجا این چنین نیست، یا باید قصد توسل به حرام شده باشه طبق نظر ایشون که این هم اینجا وجود ندارد. و این چنین نیست که ترک حرام متوقف بر ترک این مقدمه باشه،
بله اگر ترک حرام متوقف بر ترک این مقدمه بود تعیناً مثلا حرام میشد، ولی همه اینها هم که واقع بشه تازه هنوز اراده باقیه و میتونه اراده کنه ترک ذل مقدمه حرام را. فتحصل من ذلک کله، که فرمایش محقق نائینی و تفصیلی که ایشون در باب مقدمه حرام دادند هم تمام نیست. نتیجه کلی بحث این شد. نظر مختار و مقتضای تحقیق در این مسئله بعد از بررسی انظار مختلفی که در این مسئله وارد شده این که مقدمه حرام حرام نیست. این رو مبنای ملازمه که خب روشنه. ما گفتیم اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو انکار کنیم در باب حرمت مقدمه هم همینطوره، و ما چون اصل ملازمه رو قبول نداریم هیچ یک از اقسام مقدمه حرام را حرام نمیدانیم. لذا مثل وجوب مقدمه که انکار کردیم حرمت مقدمه را هم انکار میکنیم. فقط تنها مسئله‌ای که هست اینه اگه کسی ارتکاب برخی مقدمات را ملازمه با تجری بداند و تجری را حرام بداند قهرن اون مقدمه میشه حرام، اونم به عنوان حرمت نفسی. ولی ما که تجری را حرام نمیدانیم قهرن مقدمات مذکور هم حرام از حضور شما نخواهد بود. اینم اجمالاً بحث مقدمه حرام. مقدمه مکروه هم همانند مقدمه حرامه، یعنی همین بحث هایی که در باب مقدمه حرام داشتیم در مقدمه مکروه هم جاری است. لذا ما معتقدیم اگر یه عمل مکروهی مقدماتی داشته باشه اینطور نیست که مقدمه هش هم مکروه باشه. هازا تمام الکلام فی البحث عن مقدمه الواجب. فردا بحث ضد رو شروع میکنیم ان شاء الله.